بسم الله الرحمن الرحیم ایاه نستعین انه خیر ناصر المعین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. پس از بیان اظهار عجز در برابر خداوند و اینی که باید مدد الهی و عون الهی شامل حال انسان بشه تا بتونه انسان از مراحل نفس اماره به نفس مطمئنه سیر بکنه و گام برداره، این فراز رسیدیم که امام از خدا میخواهد که اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک. ترجمهش اینه که خدایا چشم دل ما رو کور کن، نابینا کن از اون چیزی که با محبت تو مخالفت داره. همون گونه که ما یک بصر و یک دید ظاهری داریم، میگیم دیدن چشم، چشم میبینه، یک دید قلبی داریم که بهش بصر قلب میگن، اصطلاحا بصیرت بهش میگن، و اون اینه که دل انسان وقتی میخواد به چیزی گرایش پیدا کنه، علاقه پیدا کنه، میبایست اون چیز رو بشناسه، او رو زیبا ببینه، بهش علاقه پیدا میکنه. حالا به غلط هم زیبا ببینه یا درست، کاری نداریم. و اگر او رو بد ببینه، یعنی بد بشناسه، از او بدش میاد. پس بصر قلب یعنی دید قلب، یعنی شناخت قلب، چون بصر عامل و ابزار شناخته. اینجا وقتی میگه خدایا شناخت قلب، بصر قلب و چشم قلب منو از این امور کور کن، یعنی چی؟ یعنی من نسبت به این امور شناخت صحیح داشته باشم تا گرایش غلط پیدا نکنم. من اگر دنیا رو قشنگ دیدم عاشق دنیا میشم، ولی اگر شناخت من شناخت غلطم کور شد، نه اصل شناخت، شناخت غلطم کور شد و شناخت درست من باز شد و دیده شد، اون موقع من عاشق دنیا نیستم. دو طرف دنیا رو دیدم، دیگه عاشق دنیا نیستم. پس اینجا میگه خدایا اون قلب من رو، بصر و بینش درونی من رو، دید من رو از اون چیزی که با محبت تو در تعارضه کور کن، یعنی نذار اون چیزی که اگه من ببینم خوشم میاد، علاقه بهش پیدا میکنم، ولی تو دوست نداری و من رو از تو دور میکنه، من نسبت به این چیز شناخت نداشته باشم یا شناخت درست داشته باشم، نه غلط. چون اگه شناخت غلط داشته باشم طرفش میرم یا نشناسم. خیلی جاهایی که هست که ما میبینیم بعضی امور رو در قرآن به ما گفته اعراض کنید، یعنی بهش توجه نکنید، یعنی نبینید، نخواهید ببینید، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. اینی که گفتن چشم رو فرو ببندید از یک سری گناه ها، ولی که اگه باز شد میخواد آدم، قاعدش همینه. لذا میگه خدا چشم باطن من رو فرو ببند و قز بصر باطنی به من بده تا اون چیزی رو که تو دوست نداری ما رو نبینم و به او توجه نکنم. کما این که در مورد رسول الله صلی الله علیه داره، امیرالمؤمنین دارن که به دنیا نمی نگریستن، توجه به دنیا نداشتن، چون توجه به دنیا مخالف با محبت الهیه. ولا تجعل لشیء فی جوارحنا نفوذا فی معصیتک. ترجمه اینه که خدای هیچ یک از اعضاء ما رو و جوارح ما رو در گناه نافذ نکن، یعنی وارد در گناه نشه. برخی از شارحین گفتن یه جابجایی توی این عبارت اتفاق افتاده و جابجایی اینه که در واقع عبارت حضرت این هست که خدایا لا تجعل معصیتک نفوذا فی شیء من جوارحنا. اونا میان میگن که چی؟ گناه در اعضاء ما نفوذ نکنه، نه اینکه اعضای ما تو گناه نفوذ نکنه. گناه چیزی نیست که ما اعضایمون تو اون نفوذ پیدا بکنه که، بلکه گناه توی اعضا نفوذ پیدا کنه. برای اینکه ببینیم کدوم سخن درسته، واژه نفوذ رو ابتدا معنا میکنیم. کلمه نفذ یعنی شکافتن یک چیز، سوراخ کردن یک چیز، خرقها، این معنای نفوذه. میگن سهم یعنی تیر وقتی از کمان رها میشه و به جایی میخوره، به این میگن نفذ از سهم، یعنی خارج شد، رفت به جایی اصابت کرد، او رو سوراخ کرد و وارد شد. منفذ هم تو فارسی هم میگه منفذ، یعنی چی؟ یعنی جای نفوذ، یعنی جای دید، یعنی یه سوراخی که از اونجا بیرون نگاه میکنید. خب حالا این در رابطه با امور محسوس کلمه نفوذ به کار میره، اما اینجا نفوذ گناه و اعضا و اینجور چیزا هستش. اینجا گفتن نفوذ به این معناست که اگر ما در چیزی وارد بشیم و توقف نکنیم به این میگن نفوذ. این معنی لغوی نفوذ هستش. خب مذا فی امر در مقایس اللغه ذکر شده، نفذ امر یعنی مذا ولم یتوقف، یعنی بره و توقف نکنه. خب معناش حالا که این روشن شد، حالا عرض میکنیم گناه تو اعضای ما که نفوذ نمیکنه که بعضی جا به جا معنا کردن، گناه تو دل ما نفوذ پیدا میکنه، نه تو اعضای ما. اینجا کلمه جواره اومده، گناه تو جواره نفوذ نداره. طرف گناه میکنه، چشش هم میبینه، زبونش هم داره کار میکنه، دست و پاش هم داره حرکت میکنه، بلکه همون عبارت حضرت احتیاج به جابجایی نداره. درسته جواره ما در گناه نفوذ نکنه، یعنی چی؟ یعنی جواره ما تو میدون گناه وارد بشه و توقف نکنه. منظور اینه که خدایا لا تجعل شیئا من جوارحنا، قرار نده برای هیچ یک از اعضای ما نفوذ. نفوذ یعنی چی؟ یعنی فرو رفتن و عدم توقف. جوارح ما فرو نرن، وارد نشن در گناه، که برن و دست از گناه بر ندارن. این گونه نباشه اعضا جوارح ما تو میدان اطاعت به حرکت بیفته، نه تو میدان گناه نافذ بشه، یعنی متحرک در میدان گناه بشه. اللهم فصل علی محمد و آل محمد. حضرت طبق رسم خودشون که صلوات در آغاز و انتهای دعا و در میانه دعا دارن، بر پیامبر آرش دعا میفرستن، چون صلوات میفرستن، چون خود صلوات یکی از زمینه های نیرو بخشیه به انسان، زمینه های تحقق آرزوها و امیال انسان هستش، و حضرت خب خدا آرزو داره، دعا میکنه و میخواد اونها اجابت بشه. وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا و لمحات اعیننا و لهجات السنتنا فی موجبات ثوابک. حضرت خدا میخوان که خدا یا همسات قلب من را، همس به معنای صدای پنهان، اگر کسی حرف بزنه که صوت از دهن خارج نشه و هیچ صدایی نداشته باشه بهش میگن همس، یعنی صدای خفی. شما نیا کنید لا اله الا الله، لا اله الا الله واژه‌ای است که نه لب تکون میخوره و نه حروفش به دندان میخوره، به همین جهت خالص‌ترین ذکره. شما میتونید لا اله الا الله رو بگی خیلی آهسته آهسته و هیچ کس هم نفهمه، حتی لبت هم تکون نخوره. و چرا این همس که مربوط به صدای دهان هست، که صدای خیلی پنهانی است که نمیفهمه، یا آهسته را رفتن، یعنی جوری که را بره که اصلا خشخش نکنه و صدای بیرون نده، به این میگن همس. خب حالا همس قلب چیه؟ همس قلب یعنی اون صداهای درون، آوازهای درونی که خب هیچ که نمیفهمه، خودم میدونم. میگه خدای این همسات قلب من رو، یعنی این صداهای درونم رو و حرکات اعضاام رو، حرکاتی که دست و پای من انجام میده و لمحات اعیانم رو، یعنی نگاهام و لهجات السنتنا یعنی تکلمم رو، سخن گفتنم رو، همه رو تو مسیری قرار بده که به پاداش برسه، یعنی درون و بیرون من این گونه بشه. کل کلام حضرت پیامشون اینه که جانهه و جارهه، درون و بیرون، همسات قلب و سخنان زبان، نگاه کردنها، تمام اینها چی بشن؟ به زبان ساده شکارگران خوبی ها بشن. وجود انسان مانند یه شکارچی میمونه، تور انداخته، برای جان خودش داره صید و شکار میکنه، یا علم شکار میکنه، یا کار شکار میکنه، یا علم صحیح شکار میکنه یا علم ناصحیح، یا کار خوب شکار میکنه یا کار بد شکار میکنه. این میشه طعمه وجود ما، وقتی خوردیم وجودمون همون میشه. علم و عمل شکار وجود ماست. حضرت میگه خدایا تمام وجود من رو، قلبم رو، چشم رو، گوشم رو، زبانم رو، اعضا و جوارم رو، همه رو در کجا قرار بده؟ در جایی قرار بده که نتیجه بده، حتی لا تفوت حدا حسنتن نستحق باها، هیچ خوبی و زیبایی از دستمون نره، یعنی شکار کنیم خوبی ها رو، که نستحق بها جزاک، خوبی هایی رو شکار کنیم که پاداش داشته باشه. ولا تبقى لنا سیئه نستوجب عقابه، و هیچ گناهی دیگه برای ما نمونه، اگرم گناهی وارد وجودمون شده پاکش کردیم، از بینش بردیم، و هیچ گناهی که مستوجب عقاب و در واقع مجازات باشه برای ما دیگه باقی نمونه. یعنی میخواد بگه نفس جوری باشه که طعمه های رشد دهنده، شکارهای تعالی بخش رو انجام بده. آدمای خوب وقتی بلند میشن صبح تا شب و شب تا صبح، دارن خوبی ها رو شکار میکنن، فرصت ها رو شکار میکنن، زمان هاشون رو صرف لهو و لعب نمی کنن. این که طرف میگه آقا موسیقی چه اشکالی، اصلا موسیقی سر تا پا حلال باشه، ولی چه چیزی به وجود شما می افزاید، چه افزودهی برای من و شما داره، و انسانی که داره گوش میده چی رو شکار کرده برای خودش، چه طعمهی برای نفس ناطقه و نفس مطمئنه خودش به دست آورده. لذا امام میگه خدایا ما تمام اینها در مسیر این باشه که کسب حسنه بکنه. حسنه یعنی زیبایی، یعنی خوبی. سیئه هم ما همه سیئه رو میگیم، سیئه در لغت یعنی قبح، دقیقا مقابل حسنه است، مقابل حسنه. سیئه یعنی قبح، یعنی زشتی. قرآن میگه ثم جهنم هم بهش میگن سوعا. سوعا یعنی چی؟ به جهنم سوعا گفته میشه، چون جهنم جایی است که قبیح المنظره، یعنی جایی که آدم نگاه میکنه زشته، یعنی محل زشتیه، هیچ زیبایی نداره جهنم، هیچ قشنگی نداره، لذا بهش سوعا میگن. پس سیئه یعنی زشتی، حسنه یعنی زیبایی. چرا به حسنه میگن زیبایی، به کار خوب کار زیبا میگن؟ چون انسان رو زیبا میکنه. و چرا به کار بد سیئه یعنی قبیح و زشت میگن؟ چون انسان رو زشت میکنه، انسان رو نازیبا میکنه. این یک مطلب در رابطه با مسئله حسنه و سیئه. پس یکی این که انسان باید تلاش کنه سیئه رو از بین ببره و باقی نگذاره و حسنه رو برای خودش به دست بیاره. دوم این است که حسنه و سیئه عامل زیباسازی و زشت کننده درون انسان هستش. و سومی یه نکته ای رو اینجا میخوام عرض کنم که من ندیدم در کتاب‌های لغت و جایی به این اشاره کرده باشه. حالا این در واقع یک نوع امر ذوقی قلم داد میکنی یا یک نوع برداشت شخصی بگید، اشکالی نداره. چرا به پاداش جزا گفته شده؟ چون اینجا حضرت میگه خدا یک من از دستم نره کارهای خوبی که مستحق جزا بشم، یعنی پاداش بشم. در مورد گناه هم میگه گناهی که مستوجب عقاب باشه اونم از دست ندن. عقاب از عقب، عقب یعنی چی؟ دنباله یک چیز، یعنی این جهنم دنباله عمل منه. جزا هم که میگیم پاداش، از ریشه جزء میاد، جزء یک چیز یعنی بخشی از یک چیز. این پاداش جزئی از عمل منه، بخشی از اونه، یعنی در واقع امتداد اونه. یعنی شما وقتی کار خوبی رو کردید باطن این خوبی رو نمیبینید، باطن این خوبی تو اون دنیا نشون داده میشه، بهشت شماست و این باطن جزئی از این پیکره ظاهر شماست، منفک نیست. و همچنین جهنم هم همون جزئی از وجود انسانه. جز نمیخوام بگیم جهنم و بهش واقعیت خارجی دارند، اما در واقع طرف وقتی مینگرد مثل اینکه آدمی تو این دنیا کار خوب میکنه یا میره بیرون ماشین جلو پاش ترمز میکنه یا میره فلان اداره کارش را میفته، طرف میگه آقا این نتیجه کار خودته، این با کار من ارتباط فیزیکی نداره، ارتباط جسمی نداره. ولی اینگونه تصور میشه که این همون جزئی از کار، یعنی کارت بوده که اینجوری شده. و این که ما میگیم این بهش و جهنم یعنی اون پاداش و عقاب جزئیست و امتدادیست از عمل انسان، این مضمون روایت هم هست که وقتی طرف میره جهنم میگن انما هی اعمالکم، این اعمال خودته که تو رد بهت برگردونده شده، یعنی این بود نمیدیدی نمیفهمیدی، آثارش این بود که وقتی گناه میکردیم همینجام درهم و برهم و مضطرب بودیم و در رنج بودیم، حالا اینو دقیقا ملاقات میکنیم، میشه عذاب. و وقتی کار خوب میکردیم تو خوشی و راحتی و آرامش بودیم، این همونیست که اونجا باز میشه، مطلق میشه، آشکار میشه، در واقع به صورت بهشت برای انسان جلوه‌گر میشه، گرچه اون تفضل الهی است. یعنی در راستای نعمت‌های ابدی این گونه نیست که این ابدیت و این نعمت‌ها امتداد واقعی باشه، امتدادی است که خدا تفضل کرده و امتداد باطن عمل قرار داده. ولی در مورد جهنم امتداد واقعی هست، امتداد استحقاقیه. بحث این که چون ظلم اونجا اتفاق نمیفته، یعنی در واقع فرد به حقیقت و باطن عمل خودش و وجود خودش که ناری هست و آتشی هست واقف و آگاه میشه و لذا تو رنج و عذاب میفته. این گونه نیست که خدا حالا اینو قرار داده برای این بعد این خدای برش دار، نه، این باطن عملشه که در زمان تبل السرائر با آشکار شدن باطنها انسان این عذاب و رنجی که خودش فراهم کرده رو ملاقات میکنه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق این بده که از گناه بدمون بیاد، از اون چی که ما رو از خدا دور میکنه گریزان باشیم و اون چرا که خدا دوست داره بهش علاقه پیدا کنیم و فعال در عرصه حسنات و اطاعت و عبادت خدا باشیم به لطف و عون پروردگار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.